اینجا پایتخت نیست باشید.
مایه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
ذرت بذار، پاستن بذار، پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد. کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، تراوت زندگی.
دوغ اول آبلی، معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی، مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی، جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
اینا یه وقت نمیریزه؟ جلو وای میسی نمیریزه؟ آره، یعنی زیر پات خالی بشه؟
زیر پات خالی
بشه. بالا سر یعنی نریزه، آره؟ تا حالا اینجا حادثه هم داشته کسی کشته بشه؟
ببین این بار نگاه کن، باز سوا بشه.
یعنی رنگ های مختلف باید جدا شه.
مثلا این باطل است، اینا باطل است،
رنگ های تیره ترش.
بله، مثلا اینا باطل است، مثلا نمک خوب، مثلا این نمک خوبه،
سفید سفید.
آفره. مثلا باید جدا بشه، سنگچوری کردنش نمیدار مشکله. معدن های دیگه هستن از دم این شنوموسه بار میکنن، ارزون هم میدن، قیمتی نداره، تو نه 7 تومن 8 تومن قیمتی نیستش با این خطراتش، با این همه هزینه و فلانو.
اینجا پایتخت نیست.
از مسیر تهران به سمت مشهد که میری، نرسیده به گرمسار، تپه‌های زیبایی هست که واقعا جلب توجه میکنه. من امروز متوجه شدم که پشت این تپه‌های جاده فرعی هست که تو رو به سمت غارهای نمکی و معادن نمک میرسونه. برای اولین بار هستش که اینقدر معدن نمک میبینم با وسعت خیلی زیاد. ما اسم این معدن شما چیه؟
غرب قائم.
توی این منطقه چند تا معدن هست؟
7 تا.
7 تا معدن.
مسیری که آمده بود،
آره، تو این مسیر 7 تا دیگه هم دیگه 7 تا.
بعد توی این 7 تا معدن چند نفر کار میکنن؟
در حال حاضر یه دونش تعطیله.
چرا؟
نتونست بگردن. ورشکست شدن دیگه.
این ورشکستگی یعنی چی؟
یعنی اینکه بار خرابه، بار نمیبرن. تو ورشکست میشی، بار قیمت نداره، الان شما یک کت گاب که بری یه ماشین بزنی باید 300 400 هزار تومان 500 هزار تومان پول بدی، اما یه ماشین نمک میزنی چقدر؟ 100 هزار تومان. نمک تونی 7 تومانه، نمک با تونی 30 هزار تومان قیمت داشته باشه. هم هزینهش سنگینه، هم خطرش سنگینه. همه اردانا میان به ما گیر میدن، اما نمک قیمت نداره. به خاطر چی قیمت نداره؟ به خاطر اینکه دست زیاده. هر معدنی میخواد 30 تا ماشین بار کنه قیمت درست میکنن. نمک قیمت نداره.
قبلا نمک قیمت داشته؟
بله، قبلا نمک قیمت داشت، هزینه پایین بود، معدن کم بود. قبلا 4 تا معدن بود، نه که الان 15 تا معدن تو این منطقه هست. همه با فلاکت در زندگی میکنن. حالا یکی بارش بهتره، یه خورده روزگارش بهتره، 4 تا مثل منه.
الان این معدنی که شما دارید بهتون میگم، معدندار آدم پولداری باید باشی؟ پس
پولدار نیاکن، اون پیکان وانت مال منه. یه پیکان قرازه هم داریم تو پایین معدن الان افتاد. این پولداری مایه، از ماشین ما بگیره بر، از ماشین زیر پامون. من الان به فاطمه زهرا یه سواری ندارم که زن بچه‌م بگیرم تا یه جا برم. پولدارم من.
این معدن شما ماهی چقدر هزینه داره؟
ماهی 40 میلیون 45 میلیون هزینه داره. حالا تو میخوای در بیار، میخوای در، او هزینهش سر جاش است. استلاکر داری تو، دارایی ته داری، ارزش افسرده بهت میخوره، همه این بدبختی ها رو داری. کری انبار باید بدی که مواد تو انباره، چه مصرف کنی چه نکنی اون کری انبار تو باید بدی. کارگر مثلا 5 تا کارگر داری، باید حقوقشونه بدی. حسابدار داری تو خونش خوابیده، باید حقوقشو بدی. آتیشبار داری، باید حقوقشو بدی. مهندس ناظر داری، باید حقوقشو بدی. اینا اجباری باید داشته باشی.
یعنی شما نیروی کار داری، معدن نمک داره برای استخراج، استخراجم میشه ولی بازار نداری.
بازار نداریم، قیمت نداریم. نمک تونی 7 تومن، آخه پوله 8 تومن پوله.
با این همه خطرات، با این همه چاشنی، مواد منفجره، آخه یه چیزی بود که مثلا مثل معادن شنماسه با لودر کار میکره، اینا الان هر یه ذرهش باید با مواد منفجره اینا خراب بشه در بیاد.
تو داخل معدن ببین ما به چه بدبختی انفجار میکنیم، بعد جدا میکنیم. مثلا نصف این بار من باید بیارم بریزم بیرون، نصفش میتونم برفوشم. مثلا صنایع معدن میگه بساب بده اداره را، خب سرمایه من ندارم. الان برق آوردن تا اونجا، میخوای برق بکشی اینجا 30 میلیون برق میخواد، 30 میلیون چکش میخواد که بذاری 60 میلیون. تازه 60 میلیون خرج کنی، کی میاد ازت خاک نمک بخره؟ کسی نمیاد بخره ازت. یه سریا زرنگن، میرن حق حساب میدن، بازاریابی میکنن، 4 تا ماشین خاک نمک میپوشن. مثل من که خاکی سرم ایچی، اون هزینه رو بکنم تازه نمیتونم بفروشمشون.
اونی که میتونه نمک رو بفروشه، اصلا این نمک کجا میره؟
این نمک تا کشور خارج هم صادر میشه.
شرکت نفت بیشتری مصارف برای شرکت نفت
داره. نمک مصرف داره، همه چی، تا کارخونه پارچه بافی نمک مصرف داره، کارخونه روغن نباتی نمک مصرف داره، هر کارخونه شما در نظر بگیرید نمک مصرف داره. الان مثلا گازوئیل من ندارم، برو سه تا تانکر نگاه کن خالیه. همین امروز رفتیم برای گازوئیل، میگه توناژت ببر بالا من بهت گازوئیل میدم. خب من چجوری توناژم ببرم بالا؟ باره که خوب نیست من انفجار میکنم، اینو میارم میریزم بیرون، نمیتونم بفروشم. اینو میبینی همه لودر آورده اینجا رخته، کامیون آورده، سرویسی 20000 تومان به کامیون میدیم که بار تو معدن بیاره بریزه بیرون. مثلا 10 تا ماشین باید بریزم بیرون، 3 تا ماشین شو بفروشم. از نظر خاک نمک که برای اداره را باشه، برای شهرداری ها باشه میشه جواب داد، برای خوراکی نمیبرن، برای صنعتی نمیبرن.
یعنی نازل ترین استفاده و ارزون ترین استفاده از نمک که کیفیت بیشتر از این داره. سال توی این معدن شما داری کار میکنی؟
این معدن 15 سال سابقه کاری داره، اما من 2 سال اومده اینجا شریک شدم، مثل سگم پشیمونم، مثل در امامزاده است، نه کندنی نه سوزوندنی، نه کسی پیدا میشه بخره که جونت بگیری بری، بخوای تعطیلش هم بکنی 6 ماه بعدش دولت میذاره مزایده میده به یکی دیگه. هزینه که تو اینجا کردی، بدبختی که تو اینجا کشیدی آب میره.
خب شما روزای اول که میگید اومدی مشتری داشته، درآمد داشته، خوب بوده و الان خورده به روزای بدبختی و سختیش، پیشنهادت چیه؟ فکر می‌کنی باید چیکار بکنی که بتونی دوباره به اون کاسبی، به اون رونق اولیه برسه؟
دولت باید کمک کنه، دولت باید کمک کنه، دولت باید بیاد دست ما رو بگیره. ما خودمون اونقدر سرمایه‌ای نداریم که بخوایم این کارا رو انجام بدیم. دولت این باید بیاد اینجا برق برای من بکشه، اصلا خودش به من وام بده، اصلا نمیگم کمک کنه، بلاواز به من وام بده، آره بگیرن ازمون، ولی که اینکه به ما بدن ما برق رو بکشیم، یه دستگاه بذاریم، حداقل اینایی که الان اینجا ریخته اینا رو همه رو تبدیل به پول میشه کرد.
سوار این وانت پیکان در واقع بسیار مدل پایینی که آقا عصبانی هم بود میگفت کل دارایی من شدیم و تور معدنگردیشو گذاشته، داریم میریم ببینیم این جاده به کجا میرسه. این مسیر رو همیشه باید با ماشین بری؟
آره دیگه،
یعنی ماشین سبک
یادم میشه اومدن، خب بیشتر با ماشین میایم دیگه.
چند ساله تو این مسیر داری میری میای؟
من 18 سال.
تو همین معدن؟
تو همین معدن.
یعنی شما با صاحبان قبلی اینجا هم کار کردی؟
بله.
با صاحبان جدید؟
بله.
خودت جزو سهامدارا اینجا نیستی؟
هستم، ولی چیزی گیرم نیومده.
18 سال.
18 سال، خدا شاهد.
خب اون روزای خوب خوبترش هم پس دیدی؟
بابا حالا خوب که مثلا کم نمی آوردیم دیگه، خودشو میچرخون، خلاصه یه مقدارم میمون، نه اونقدر، ولی خب باز بهتر از الان بود. الان مشکلات زیاده. ببین الان قیمت همون قیمته، ولی چی، از اینا همه رفته بالا.
شما اصلا توی این معدن خودتون تو بخش اداری بخش بازاریابی و بازرگانی دارید؟
نه نه نه.
خب این ضعف رو چرا نپوشوندید تو این 18 سال مثلا؟
ببین چون خب پول سرمایه نداشتیم این کار انجام بدید.
مگه شما نمیگید روزی 20,000 تومن دارید به هر ماشین میدید که
بله،
نمک رو بریزه دو؟
بله.
خب اون 20,000 تومن ها رو در واقع مثلا اگر بخواید یه بازاریاب بیارید در ماه یه حقوقی بهش بدید که معدن.
خب ببین بازاریاب، ببین الان من باطله زیاد دارم، این باطله تبدیل به پول میشه، اون سود منه که من دارم میریزم بیرون. خب من سرمایه ندارم که این کارو بکنم، کسی هم بهم پول نمیده، کسی هم بهم وام نمیده، دولت بهم وام نمیده. زمانی وام بهم بده بله، باید یه بازاریاب پیدا کنم بره دنبال نمک فلان، مشتری گیر بیاره، اصلا اداره رو خودش میاد میخره اصلا.
حالا این همه از تلخی ها و سختی ها و کمبودای کار تو معدن نمک گفتی، نقطه مثبتش چیه که 18 سال موندی؟
آرامش بهم میده تو این نمک، به قرآن، باورتون نمیشه.
سن اون بحث درمانی که میگن خاصیت درمانی داره بس واقعیه؟
واقعیه. بیا پایین حالا بهت نشون بدم. الان با این بدبختی اینجا چال میخوره، موتور کار میکنه، کارگر با این خطرات لغ، میبینی با چه وضعیه اینجا دیگه. الان یه لغ بیاد
امکان داره بریزه. حادثه هم داشتی؟
بله، یه دونه من اینجا کشته دادم.
بعد اونا بیمه هستن؟
نه افغانی بود، بیمه نبود.
یعنی شرایطت انقدر سخته که نمیتونی نیروی بیاری که بیمهش کنی؟
بله.
خب بریم
اصلا ایرانی نمیتونه کار کنه. یه زمانی خود دولت به ما گیر میداد که آقا نباید افغانی باشه، بعد میگودیم آقا کارگر به ما بدید، برای ما مهم نیستش که، ما میخواییم اینجا کار کنه. به خدا کارگر میفرستاد یه روز کار میکرد، فردا حقوقش نمیگرفت، اون یه روز هم نمیگرفت، فرار میکرد میرفت. به این با این وضع انفجار میکنم، باید سوا کنی این بارو، جدا کنی. ببین تمام این خاکا، تمام از همه اینا پوله، ولی چون من سرمایه ندارم، نه تنها من، تمام معدن ها همینه.
این نمک هم هر کدوم یه رنگی داره خلوصش هیکمو زیاد میشه. بله. درسته به سفیدی بله. که برسه دیگه خلوصش میره
نه بالا. ببین من نمیدونم چه جوریه، خب من حالا اون تجربه رو ندارم، ولی نمکایی که مثلا هم قرمز رو میبینی اون الان خلوصیتش خیلی بالاتر از اون سفیده.
توی هر معدنی این تعریف فرق میکنه؟
بله،
چون من یه جا رفتم میگفت اونی که سفیدتره خلوصش بیشتره. نه نه نه،
الان ببین من اون قرمز میارم ببر آزمایش بگی اگه خلوصیتش بالا نبود.
این آب نمکیه که 100% خاصیت درمانی داره، در یک فضای کاملا سکوت، هوای بسیار زلال، ولی متاسفانه دور ریخته میشه.
یه چاله هست یه متر قطرشه عمقشه
اینجا.
آره الان بکشی یه ساعت دیگه باز دوره دل کو میاد اینجا پر میشه.
خب بعد این آب خاصیت درمانی داره دیگه.
اوه تا دلت بخواد خداش بده.
چون من یادم قشم رفته بودم قاره نمکی.
این اصلا یه چیز بیدادیه.
منظورم اینه که قشنگ اونجا مسافرها و گردشگرها میومدن توی این آب نمک دراز میکشیدن که خاصیت درمانی داره.
خارج همین کاره کردن دیگه. اتاقای نمکی درست کردن. بعد کلن درمان نمکی داریم ما. من یه آدمی بود اینجا چیز بود، این تب سوزنی ها بود، این یه پیرمرده بود سکته کرده بود، خدا شده اردش تو نمک خوبش کرد تو همین معدنم.
خب این آب که الان خاصیت درمانی داره هر یه ساعت این چاله پر میشه، شما چیکارش میکنید؟
ما میریزیم بیرون میره.
چرا؟
چیکارش کنم تو معدنم نمیتونم کار کنم، چال میزنم آب میاد اذیتم میکنه.
خب اینو نمیتونید به کسی بفروشیده؟
نه،
یعنی این آب هیچ کاربردی برای جایی نداره؟
نه، فقط برای کارخونه‌های تصفیه، اونم براشون نمیصرفه که تانکر بذارن بیان از اینجا ببرن.
من الان وارد یکی از این غارهای نمکی شدم. ارتفاع هر غار در واقع از کنارش که عبور میکنید بالغ بر 30-40 متره و الان یک نفر در حال کندن این نمک هاست و این صدا صدای این دلر یا این دستگاه با فشار باد کار میکنه. چقدر به این منطقه فکر کردید به جای استخراج نمک و فروشش که قیمت خیلی پایینی داره تبدیلش بکنید به یک منطقه برای جذب گردشگر؟
گردشگر
این کار فکر کردید؟
نه اینو هنو نه، ولی خب از صنایع اومدن همین پیشنهاد به ما دادن، گفتیم با ما بچگست رجیم دیگه نداریم فلان بیسار، گفت بیاید این کارو بکنید یه ذره هزینه کنید برای گردشگری فلان اینا.
شما 18 سال داری این کارو میکنی میگی روز به روز داره سخت‌تر میشه.
به خدا.
خب بیاید این روش جدید رو تجربه بکنید. منی که الان در واقع از تهران اومدم این منطقه از نظر آرامش، از نظر تمیزی، از نظر زیبایی برام خیلی بی‌نظیره، فاصله ای هم نداره. شما یه جای خواب جلو راه درست کنید، کسی که میخواد بیاد شب بمونه این استحمام آب نمک رو داشته باشید، چه میدونم این قاره نمکی که اون پشت من دیدم داخل اونا بتونه گردش بکنه.
الان هست دیگه قاره نمکی که قاره اینا رو خودمون درست کردیم.
میدونم با توجه به این زحمت 18 سالی که کشیدید اینا رو میشه در واقع گردشگر رو ورد. آره. که نگاه بکنه.
بله.
خب این
خیلی میان ما راه نمیدیم چون میگیم خطرناکه، باید اول خطراشو بگیریم.
خیلی خب اینو ایمن بکنید با یه مبلغی، حالا به جای اینکه نمک استخراج بکنید، چون من قش میادمه مردم میومدن فقط همین قار رو ببینن.
خدا شاهد اینم خودم تابستونا میرم تو این آب. بعد بابام الان هلوش 95-90 سالشه، شبا که میخوابه ضعف میره پاهاش، میارم اینجا یه ساعت دو ساعت تو این آب تا یک ماه میگه بابا راحتم. به قرآن مجید میگه بابا اصلا نه انگاری که پام ضعف میره، بعد از یک ماه باز دوره شروع میکنه پاش به ضعف. بعد یه دکتر طبی بود اومده بود اینجا، طب سوزنی، بهش گفتم من همچین آرامشی پیدا میکنم اینجا، گفت نمک رگاتو باز میکنه، این نعمتیه که خدا بهت داده. تو فکر میکنی چی؟ ما میخوایم بریم حموم ولی یه ساعت آب نمک درست میکنیم میریزیم رو خودمون میشینی، شما اینجا خدا بهت داده. به قرآن بعضی موقع گفتم مثلا من اینجا روحیم برمیگرده، اصلا خیلی اینجا اصلا زنده هم، اصلا انگار تازه هم مادر متولد میشی وقتی تو این آب میری. بعد مثلا بهش میگفتم میگو بابا این رگاتو وا میکنه تو نمیدونی، به قرآن اصلا خیلی این آب برای دارو اصلا معرکه هست.
روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. ساعت 10:22 است. از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حاج آقا سیدیان که درباره موضوع یک خلبان شهیدی که بعد از 30 و اندی سال پیکر پاک این خلبان شهید در دریاچه ماهی کشف شد و پیدا شد و انشاءالله طی مراسم خاصی تشییع و تدفین خواهد شد. برای اینکه صحبت‌های بیشتر رو به طور دقیق بشنویم در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حاج آقا سیدیان. حاج آقا سلام، روزتون بخیر. حاج آقا سیدیان صدای بنده رو بشنویم؟ حاج آقا سیدیان.
بله بله بله.
سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم.
سلامت بشید. در خدمت شما هستیم راجع به خلبان شهید بیرجند بیگ محمدی که شما بفرمید که در واقع کجا پیکر مطهر این شهید بزرگوار تفحص شد، کشف شد و راجع به مراسم خاصی که برای تشییع و تدفین این شهید بزرگوار در نظر گرفته شده از شما میشنویم. بفرمید.
سلام علیکم خدمت همه شما عزیزان، دستاندرکاران و شنوندگان عزیز. من خدمت شما عرض کنم اگه یه مقدار بیایم جلوتر از برنامه ها درباره این شهید بزرگوار. خب این شهید بزرگوار در سال 1326 در تهران به دنیا اومده و در سال 1349 به عنوان یک همافر در نیروی هوایی ارتش استخدام شد. خب تمام دوره‌های تخصصی وسایل زمینی هواپیماهای F4 رو در ایران و آمریکا طی کردن. بعدن خب تغییر تخصص دادن، اومدن به دانشکده خلبانی و آموزش‌های لازم رو ایشون طی کردن و حدود 350 ساعت پرواز رو داشتن. بله. و به عنوان یک خلبان F5 مشغول به کار شدن و یکی از خلبان‌های به نام بودن در اون زمان که در 8 سال دفاع مقدس ایشون در پایگاه های خط مقدم به عنوان یک خلبان فعال حضور داشت. الحمدلله کارهای بسیار موفقی این شهید بزرگوار انجام داده که در شلمچه، در منطقه شلمچه، در یکی از این عملیات ها هواپیماش مورد اصابت پدافند دشمن قرار گرفت و در تاریخ 6 خرداد 1967 ایشون جزء جاوید الاثرها در لیست امور ایثارگران ثبت شد.
بله.
در جستجوی صورت گرفته از عزیزان ما در کمیته جستجوی مفقودین این شهید بزرگوار رو در کانال ماهی تفحص کردن، شناسایی کردن. زیبایی این کار این بود که همزمان با ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام، روز پدر توسط سرتیپ پاسدار محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی ستاد کرد و امیر فرمانده محترم نیروی هوایی و تنی از مسئولین اینا وارد بر خونه این شهید بزرگوار شدن و این ایدی پدر رو همون روز خدمت فرزندانشون، همسرشون، برادرشون دادن که حدود 32 سال 3 سال این پدر رو ندیدن و به دختر و پسرش اطلاع دادن. خب این شهید رو تحویل ما دادن در شهرهای دسبول، همدان، اصفهان، تبریز. تشییع جنازه خیلی با شکوهی انجام شد، خیلی با عظمت، با حضور تمام مسئولین، امام جمعه ها، استاندارها، مسئولین، فرماندارها، عزیزان ما. البته با اون پروتکل های بهداشتی که باید انجام می شد کار انجام شد. امروز صبح این شهید بزرگوار در مشهد مقدس در رنب پروازی با حضور امام جمعه محترم، نماینده ولی فقیه و استاندار و دیگر مسئولین عزیز زیارت عاشورا خونده شد. یه چیزی که بسیار زیباست که ما میتونیم حالا بگیم لطف خداونده، امشب شب تولد این شهیده و چون شب تولدش هست، امشب اولین دیدار این خانواده است با این شهید بزرگوار که در کنار قبر مطهر آقا علی بن مسرضا انجام خواهد شد. یعنی شب جمعه که همزمان با شب ولادت این شهید بزرگوار هست، خانوادهش این شهید بزرگوار در مشهد رسما میبینن. خب شنبه ساعت 10 صبح این شهید بزرگوار وارد بر تهران میشه و ما برنامه‌ای در معراج شهدا داریم، استقبال خوبی انشالله خواهیم داشت در تهران
انشالله.
یه وداع با شهید در دانشگاه شهید ستاری خواهیم داشت که جوانهای ما یه علقه خاصی به این شهدا و رسم و رسوم زندگی این شهدا پیدا کنن و دارن الحمدلله. و روز سه‌شنبه انشالله صبح تشییع جنازه این شهید رو در خیابان پیروزی در ستاد نهاجا در قطعه در خیابان پیروزی انشالله خواهیم داشت و در قطعه 5 بهشت زهرا انشالله به خاک سپرده خواهد شد
انشالله. بله خیلی ممنونم از شما جناب سیدیانی، کاش که فرصت بیشتر بود در خدمت شما می بودیم. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. با شما خداحافظی می کنم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی تهران. ساعت 10:28 است.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.